الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزمون در روایت انسان. در جلسه دوم بحث هایی رو با هم داشتیم و گفتگوهایی رو با هم انجام دادیم که قرار شد در زمینه ای بخشی از این ماجراها رو که به صورت تفصیلی تر و فنی تر باید بیان بشه رو خدمت شما عرض بکنیم. اجمالا همه ماجرا برمیگرده به مسئله ای به نام چرایی خلیفت الله شدن این آدمی که تازه آفریده شده. آید آوی، خلاصه ای از آنچه که گذشت رو شما توضیح بدید و ما بپردازیم به آنچه که الان میخوایم در موردش با هم دیگه گفتگو بکنیم و قرار شد و قول دادیم که در این جلسه بهش بپردازیم.
همونطور که شما هم فرموده بودین، خدای متعال این عالم رو دانشگاهی قرار داده بود برای خلیفت الله، برای تربیت این انسان. خب دانشگاه رو آفرید، نیروهای خدماتی رو گذاشت، ساختارسازی کرد. همه منتظر بودن ببینن که این دانشجوی فرهیخته کیه؟ عجب عظمتی باید داشته باشه که خدا این همه بریز به پاش داره براش انجام میده. خب همه منتظرن این موجود رو ببینن. وقتی که خدا میگه من میخوام در زمین یه خلیفه زمینی بیافرینم، انگار که ملائکه وا رفتن، انگار که ملائکه براشون یک پرسشی ایجاد شد، یه سوالی براشون پیش اومد. البته که خودشون هم دقیقاً میگن خدایا انکه انتل علیم الحکیم ها، ما هیچ اعتراضی نداریم ها، تو دانایی، تو حکیمی، ولی لطفاً میشه این سوال ما رو و این پرسش ما رو پاسخ بدی؟
یعنی انتل علیم الحکیم اینجا به این معناست، تو هم میدانی، اطلاعاتت کامله، بله، و هم میدونی در لحظه از کدوم اطلاع سر جاش استفاده کنی. بخش اولش رو بهش میگن علیم، یعنی دانستن. بخش اولش که کدوم رو الان به کار ببرم در حوزه اجرا بهش میگن حکمت. پس هم علیمی
هم حکیم.
هم حکیم.
خب سوال ملائکه چیه از خدای متعال؟ میگن که خدایا خلیفه باید نمایانگر صفات مستخلفون عنه باشد. یک کسی که قرار جانشین یک دیگری بشه باید بتواند تجلی آن فرد مستخلفون عنه باشد. خب چگونه خلیفه میتواند نمایانگر و نمایشگر صفات مستخلفون عنه که خدای نامحدود است باشد؟ با تسبیح و تقدیس. باید این خلیفه بتونه با تسبیح و تقدیس زبانی و وجودی خودش نمایشگر و متجلی کننده صفات اون مستخلفون عنه باشد.
پس الان سوال ملائکه شد این، مگه اینی که قرار خلیفه بشه نباید یه بدیهایی رو نداشته باشه که خدا نداره؟
آره، یعنی
خدا...
صفات سلبی که تو نداری او هم نداشته باشد،
صفات خوبی،
صفات ایجابی و خوبی هم که تو داری او هم باید دارا باشه.
دارا باشه.
پس میشه تسبیح و تقدیس.
و اینم عقلیه، یعنی نیاز به استدلال نداره، عقلا باید اینجوری باشه.
احسن،
کاملا گزاره عقلی رو دارن بیان میکنن.
بله.
خب
حالا که خلیفه باید با تسبیح و تقدیسش نمایانگر صفات تو باشد، خب ما هم که داریم همون تسبیح و تقدیس رو انجام میدیم، یعنی ما هم نمایانگر صفات و تجلیهای صفات تو ایم. یعنی آن صفاتی که نباید باشد را نداریم و آن صفاتی که باید تو داشته باشی را داریم. ما داریم اون صفات تو رو به تجلی توی این عالم به نمایش میگذاریم. پس سوال اینه که خلق چنین انسانی، خلق چنین خلیفه‌ای به چه درد میخوره؟ یعنی چه چیزی داره که ما نداریم؟ ما که داریم همون کار رو انجام میدیم. مگه او قرار نیست با تسبیح و تقدیس خلیفه تو باشد؟ خب ما که داریم اون تسبیح و تقدیس ها رو انجام میدیم. پس خلق چنین انسانی به چه درد میخوره؟ چه افزونه این؟
خوبه ها، ولی این که ما داریم این تسبیح رو انجام میدیم و بهتر کن. یعنی موجودی که بدی نداشته باشه کلی خوبی داشته باشه هست تکوینن ها هست. حالا اسمش ملکه، اسمش هرچی، همچی
داره که بگیم مثلا ملائکه میخوان فضل اینو بفهمن که خوب جلوش خاضع بشن، جلو امر خدا خاضع بشن.
نمیخوان بگن ما بشیم ما، چون اینا خب مأموریت دارن.
آفرین. نمیخوان بگن ما بشیم، میخوان بپرسن او چیش از ما بیشتره.
اونم نه از اون شخصی نه، دقت کن. میگه که این صنف جدید اسمش آدمه، یه صنف دیگه داریم یا یک گروه و دسته دیگه داریم به نام ملائکه.
خب
ملائکه ذاتن، تیم ملائکه ها، قوم ملائکه، اصولا ساخت وجودیشون این شکلیه که یه سری بدی ها ندارند، یه سری خوبی ها دارند. تسبیح تقدیس درسته که به ما یه سری مسئولیت هایی دادی، ولی خب آخه از همین نوع ملائکه بیافرین برای خلیفه.
میتونیم بگیم که ما تو قبلش گفتیم تو حکیمی و حکیم کار لغو انجام نمیده. اگه قرار باشه که حکیم کار لغو انجام نده، پس دوباره آفریدن یک موجودی که هست به چه درد میخوره؟
بله.
با کجای حکمت تو سازگاره؟
نمونش وجود داره.
نمونش که وجود داره. و روز به روزم ملک داره خلق میشه و چنین موجودی که نمایانگر صفات هست.
بله.
آها، پس این حکمت تو اقتضا میکنه که کار لغو و تکراری انجام ندی.
حالا یه حرف دیگه هم میذارن. چیه اون حرف دومشون؟ که این زمینه.
آها. علاوه بر این که چنین موجودی وجود دارد و تو کار تکراری نمیکنی، ما یه مشکل دیگه هم داریم توی این خلیفه تو میبینیم. این خلیفه تو، تویی که نامحدودی و میخواهد متجلی کننده صفات نامحدود تو باشد، نامحدود در یک زمین محدود مادی نمی گنجه و طبیعتا و منطقا دوچار یک تضادی خواهد شد این عالم.
خون و خون ریزی.
آفرین. و این موجب خون و خون ریزی خواهد
صفک
شد.
دما.
صفک دما، ظلم.
پس مشخصا جوهر حرفشون رو زد.
و دقیقا بلافاصله بعد از این کلامشون و سوالشون هم میگن انک انت العلیم الحکیم، ما میخوایم فقط بفهمیم حکمت تو رو.
با دقت کن همینجا پرسش دیگه هم که خیلی وقتا میپرسن از ما مطرحه ها، چرا خدا ما رو آفرید؟ این چرا خدا ما رو آفرید اصلا مگه چه نیازی بود آدم رو بیافرینه؟ این پرسشه خب همون پرسش ملائکه است، با یکم دست کاری کردن. ادامه گفتگوی خدا هم داره پاسخ ملائکه رو میده و هم اصل و چیستی خلقت انسان.
یعنی اگر کسی به این پاسخ خدای متعال به ملائکه دقت کنه، به اون آرامش و اون هدف خودش هم میرسه.
حالا ممکنه این آره آرامش، قانع شدن، توجیه. آره
خیلی. آدم وقتی هدف خودش رو ندونه شاید دچار یک اضطرابی بشه.
پس ما الان خیلی داریم پرسش مهمی رو جواب میدیم. نه
کاملا.
ادامه بدید ببین چی شد ماجرا. حالا
خب گفتیم که خدای متعال در جواب ملائکه به جای این که بیاد یک پاسخی رو از سنخ نظر به اونها بده، اومد اونها رو در عمل قانع کرد. گفت یک دقیقه صبر کنید و شروع کرد به ادامه دادن مراحل وجودی ساخت انسان. توجه داریم که خدای متعال نه سفک دماء آدم رو رد کرد و انکار کرد و نه تسبیح و تقدیس ملائکه رو انکار کرد. یعنی که شما تسبیح و تقدیس میکنید درست، این آدم هم سفک دماء میکند درست، اما یک مصلحتی در میان هست که انی اعلم و ما لا تعلمون، که این مصلحت یک، شما با تسبیح و تقدیستون قادر بر استیفاء اون نیستید. دو، این مصلحت اونقدر بزرگه که مفسده سفک دماء رو جبران خواهد
یعنی
کرد.
حالا پس اینجوری بگیم، یه چیزی تو عالم کمه تا اینجا،
بله،
جاش خالیه، من خدا هنوز اون چیزی که باید بیافریدم اون کامل نشده خلقتم، درسته؟
بله.
ممکن شما بگید که خب موجود خوب که زیاد داری خدا، موجودی که گناه نمی کنه، همش عبادت می کنه، نور عالی توپ ملائکه. میگه خب این هست اما بازم کمه. میگه که خب آدمم که بیافرینی تو زمین، زمین محدوده، بدبختی پیش میاد، فقر و بیماری و جنگ و درگیری، آخه چرا میخوای همچین اتفاقاتی رو زمین رقم بزنی؟ فرض کن یه آدمی الان داره با خدا صحبت میکنه، خدا تو که میدونستی ما بعضی همون فقیر میشیم، الان من کلی بدبختی تو زندگیم دارم، قسطام عقبه، کلی مثلا مشکلات دارم، معلوم نیست آینده شغلی خودم، بچه خود نمی آفریدی، هیچی نبود، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، خب چرا ما رو آفریدی؟ خدا در پاسخ به این سوال میگه میدونم، میدونم شما که موجودات نورانی هستید، در اینکه شما خوبید من شک ندارم، مثلا خودم ساختمتون، در این که این اتفاقات هم برای بشریت بعضی هاشون میفته، فقر و بیماری و ظلم و ستم و بیعدالتی و اشرافیت و استضعاف و اینا همش هم هست، اما یه چیزی برای من به وجود میاد با خلقت آدم، یه اتفاقی میفته که میارزه همه این سختی ها به وجود بیاد. دارم در مورد این حرف میزنم، یعنی الان داره به این سؤال جواب میده. دقت کردی؟
پس این مصلحت بزرگ میارزه که من به خاطرش این موجود رو خلق کنم، ولو اینکه خود شما دارید تسبیح و تقدیس میکنید و دنبالش هم ممکنه یه سری مفسده هایی در زمین ایجاد بشه. خب حالا اون مصلحت چی بود که چنین چیزی رو اقتضا میکرد؟ گفتیم که این مصلحت آن است که خلیفه باید عالم به اسماء باشد.
همین
این خلیفه نا. چیزی دارد که شما ندارید.
حالا ببین اینو یکم توضیح بدیم، خود همین رو روایت بکنیم. ببینید خدای متعال اولین موجودی که خلق کرد باید منطقاً و عقلاً چه ویژگی داشته باشه؟
خب طبیعتاً خدایی که نامحدوده،
خب
اقتضا میکنه که یک موجود نامحدود رو بیافرینه.
چون اگر محدود بیافرینه خلق اولش رو، ما میپرسیم میگیم خدا تو برای این که این خلق اول رو نامحدود و بی نهایت نیافرینی ممکنه چند تا دلیل بخوای، یا میترسی که نکنه جاتو بگیرن،
آره.
یا بخیلی زورت میاد بدی به یک کس دیگه،
اون وقت ناقص و محدود خواهی بود،
محدودی، یا بلد نیستی،
یا نمیتونی،
علم نداری، قدرت نداری، علم نداری، ترس داری. هر سه این دلایل انکار بی نهایت بودن خود خداست. اگر خدا بی نهایت است، اگر هیچ نقصی ندارد، عقلن باید خلق اولش بی نهایت باشه.
چقدر جالب.
درسته؟
بله.
پس موجود اول بی نهایته. چی اسمش رو بگذاریم؟ حرف دیگه یه ها، ما تو روایات و آیاتمون به صورت جدی داریم که خلق اول، حضرت رسول فرمود اول ما خلق الله نوری.
فکر میکنم توی جلسه اول ذیل روایت ابو حمزه هم این رو فرموده بودی.
آره نکنید. پس حالا مصداقشو که جدا جلسه هفتم،
کاری به مصداق نداریم، همون موجود و خلق اول نامحدود
جلسه هفتم توضیح میدیم. فعلا الان مصداقا نریم، ولی خب بی‌نهایته. خدا وقتی موجود اول بی‌نهایت رو آفرید، حالا عیبی نداره موجودات دیگه غیر بی‌نهایت هم بیافرینه، لغرضن، به خاطر غرض دیگری. ولی این کار کرد، وقتی موجود بی‌نهایت رو آفرید، او رو در غیب عالم قرار داد. یعنی موجودات بعدی مثل ملائکه و اجن و نسناس و دیگران قبل از انسان، خب دسترسی به این موجود اول، این خلق اول نداشتن، دسترسی به این معنا که
کاملا بی اطلاع از خلق چنین موجودی.
دقت بکنید، بی اطلاع میدونید به چه معناست؟ یعنی نمیتونند توسل پیدا بکنن به او و متعلق به او بشن و از همه امکان اون استفاده کنن.
چقدر
شما یک منبع لایزال انرژی دارید، خب که او بدونی که تو بفهمی داره به تو یک نعمتهایی میده، اما برای اینکه به کل اون مخزن اون موجود دسترسی پیدا بکنه، باید کامل بشناسه اون مخزن رو، یعنی بتونه مورد تعلق اون مبدأ قرار بگیره، بتونه بهش توسل بکنه، خب. ولی هیچ موجودی این امکان بهره برداری از همه مراتب وجودی یا از بخش عمده ای از مراتب وجودی اون مخزن رو نداره تا الان.
آجای نخی، چرا ما باید به این منبع متوسل بشیم تا وقتی که خود خدا هست؟
اولا که از جهت عقلی، خب من این نداره موجودی با خدا در ارتباط مستقیم باشه، اما اراده خدا بر این قرار گرفته که سبب قرار بده. این از جهت اینکه عقلا من این نداره. اما چه حکمتی اقتضا میکنه که خدا واسطه قرار بده؟ حکمت اینه، اگر موجود محدودی، خب مثل یه لامپ 12 ولت بخواد بره به جنراتور مرکزی پشت سد خودش رو متصل بکنه، شدت جریان الکتریسیته میتره کنه اون رو،
یعنی ظرفیتش رو نداره، این
ظرفیت تحمل این همه نورانیت و بی‌نهایتی پروردگار رو نداره. پس باید یه چیزی اونجا باشه که این رو
تعدیل کنه،
آره، این انرژی رو تعدیل بکنه و امکان بهره برداری موجودات پایین و مادون از اون وجود داشته باشه.
یعنی ما برای بهره برداری از اون موجود نامحدود که خدای متعال باشه و منبع لایزال انرژی های مثبت عالم هست، نیاز به یک واسطه هایی داریم.
دقت کنید،
اون برای ما تعدیل بشه.
دقت کنید، یه بخشی از این امکان به وسیله خود موجود اول، خلق اول، در اختیار همه مادون قرار گرفته، اما اگر بخواد تمام ظرفیتش منتقل بشه به موجودات پایین دست، خب تمام ظرفیت اون خلق اوله به پایین دست منتقل بشه، یه واسطه هایی میخواد. تو بگو خلیفه ای میخواد. خلیفه اینجا قرار میگیره. وقتی خلیفه قرار گرفت، خدا انگار همه نورانیتش در عالم امکان تحقق داره. این اون چیزه بود که نبود.
چه جالب. یعنی که خدای متعال واسطه هایی برای انتقال اون نورانیت و فیضان خودش به عالم آفریده بود و برای انتقال این فیضان به عالم ما باز نیاز به واسطه ها و خلیفه داشتیم. خلیفه واسطه جریان فیض خدا در عالم.
سوال، این خلیفه عقلن باید چه خصوصیتی داشته باشه؟
باید همسر عالم. و شبیه
نه، عالم به همه مراتب یا معظم مراتب خلق اول باشد.
درسته،
عقلن این حرف درستیه؟ باید عالم به معظم دارایی و امکان اون خلیفه اول،
باید اون منبع رو بشناسه، باید بتونه دریافت کنه، چون تا وقتی که شما اون منبع رو نشناسی و درکش نکنی به حقیقتش و به تمامه درکش نکنی، نمیتونی از اون استفاده کنی و دریافت کنی.
کم میتونی استفاده کنی، کم. ولی خب این خلیفه همه رو میتونه بیاره، همه اون مراتب رو میتونه جاری کنه. اینجا جناب علامه طباطبایی رحمت الله علیه این چیزی که الان ما به این سادگی گفتیم ذیل آیه شریفه ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. خدای متعال خزائنی در اختیاره در غیب عالم، همون خزانه که گفتیم خلق اوله، و ما ننزله، از اون مخزن بزرگ چیز رو نازل نمیکنه الا بقدر معلوم، یه قدری دار. حالا بیشترین قدر رو چجوری میخواد نازل کنه؟ اون خلیفت الله. این پس شد مقام خلیفت الله. حالا این گفتیم پس عقلا خلیفت الله باید دارای مقامی باشد که بتواند به جمیع جهات یا معظم جهات اون خلق اولی که در غیبه و کسی
و خزائن هم هستند
اطلاع پیدا کنه، همه این خزائن.
پس طبیعتاً آجا این خزائن که ما توی قرآن داریم، ما فکر میکنیم حالا خدا یک منبعی رو آفریده، پس این خزائن باید موجودی باشه،
موجوده، آره،
دارای روحه، دارای حیات، عاقلی که
غیبه، ولی تو غیبه،
که نامحدودم هست، یعنی به جمیع صفات خدای متعال متصف هست و در غیب عالم قرار داره. حالا خدای متعال با خلق این خلیفه داره برای اولین بار پرده برمی‌دارد از این غیب آسمان‌ها.
آره، میخواد بخشی از غیب رو آشکار کنه. با کی؟ با خلیفت الله.
خب حاج آقا تا اینجا خیلی خوب اومدیم، ولی اینجا یک سوالی ممکن برامون پیش بیاد، اونم این که خب خدای متعال داره پرده برمی‌داره از این غیب و از این خزائن و از این موجود، آدم قرار است علم پیدا کند و ادراک کند این غیب رو. خب حالا که خدا داره پرده برمی‌داره، چرا فقط آدم ادراک می‌کند و عالم می‌شود ولی ملائکه نمی‌شن؟
ببینید، این حقیقت اون خلق اوله و اون نور اوله یک حقیقت وحدانیه، واحده، به اصطلاح فلاسفه بسیطه،
یعنی عدد بردار نیست،
عدد بردار نیست و خیلی ماجرای دیگه‌ای که اگر بریم واردش بشیم سخت میشه. در همین اندازه واحده، یک نور واحدی اون بالاست. خب این خلیفت الله که به خاطر نحوه وجودش میتونه این نور واحد رو با وصف این وحدت دریافت کنه، بعد میرسه به مردم، به پایین دست متکثر ارائه میشه. بنابراین
یعنی انگار ملائکه هم و بقیه موجودات مخاطب ارائه این خلیفت الله هستن،
مثل این که یه نور واحدی میاد به یه منشوری برخورد میکنه و با یک سری از
منشور طیفه های رنگ مختلفی رو
میده بیرون. ولی تا این منشور نباشه اون نور واحد اصلا نمیتونه بیاد، یعنی هیچ موجودی به جز این خلیفت الله، تو بگو آدم، امکان این که استضاعه بکنه و بعد منتشر بکنه این نور رو در عالم نداره.
آجوا چقدر زیبا این مثال رو زدید که انگار آدم اون بسته واحد رو دریافت میکنه، برای ملائکه به اقتضای ملائکه ارائه میده، برای انسانهای پایین دست
بلا تشبیه برای... مثل ریگلاتور عمل میکنه، بلا تشبیه مثل ریگلاتور،
و برای حیوانات، حتی برای تمام مخلوقات خدا به اندازه سطح و درک خودشون. و این همونه که میگه و ما ننزله الا به قدر معلوم، این نازل کردن ما برای هر شیئی یک حکمتی توش هست و یک حد و اندازه ای داره.
ها دقت کنید، به خاطر همینه که همه موجودات حتی ملائکه به این خلیفت الله محتاجند، و به خاطر همینه که همه عالم برای این خلیفت الله آفریده شده، و به خاطر همینه که خدای متعال می فرماید سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یا و تمام آسمان و زمین رو،
همون آیه‌ای که خود شما تو بحث دانشگاه عالم اشاره کردید که هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء.
یعنی چی؟ یعنی همه موجودات عالم برای این که به کمال برسن و فیض دریافت کنن باید بیان شاگردی جناب آدم رو بکنن، و آدم واسطه کیه؟
آدم واسطه اون
خلق اوله. حالا شد؟
بله.
پس همه ی عالم به خاطر انسان، ولی نباید انسان مغرور بشه و حواست باشه. تو خودت واسطه اون خلق اولی. در عین این مقام بلندی که داری، واسطه خلق اولی. یکم قرآن بخونیم ببینیم این حرفایی که زنیم کجای قرآنه. سوره بقره آیه 30 میفرماید که واذ قال ربك للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. اینو خونده بودیم این آیه رو.
بله
درسته. حالا اون علم آدم الاسما کلها، آدم همه اسما رو یاد گرفت، عالم شد. با چه ضمیری به کار میبره این رو؟
با ضمیر ها،
یعنی اون همون وحدته، همون وجه وحدت اسماء رو، اون نور واحد رو دریافت کرد. درسته؟
به صورت واحد
دریافت کرد، اون چیزی که هیچ کی بلد نیست غیر از خودش. خب ثم عرضهم علی الملائکه، بعد خدا این تازه خروجی این آدم رو، این منشوره اون نورهای دیگر رو به ملائکه عرضه کرد.
یعنی اون تکثره رو، اون
آره،
تعداده رو به ملائکه عرضه کرد. چون میگه هم،
هم
اونجا... به معنای ضمیر جمعه،
جمعه. آره.
درسته؟
عرض هم.
بله.
یعنی نمیتونست اون انگار ملائکه اون ها رو دریافت کنه.
بله. خب اصلا به قول شما آپشنش رو نداشت.
نداره. بعد تازه خدا بهشون فرمود ام به اونی به اسماء ها اولا ان کنتم صادقین، خبر بدید ببینم از این چیزی که الان
آدم دریافت کرد و آدم گزارش داد، حالا شما هم اگر میتونید گزارش بدید ببینم.
ببینیم
که انهو میخواد اون فضل آدم و برتری آدم
و فقر ملائکه رو به تفصیل نشون بده. داره یه بار اجمالا گفت اینی علم و مالا تعلمون، حالا میگه چی بود اونی که نمیدونید و من میدونم.
داره برهان که خدای متعال شما فرموده بودید در صدد پاسخ به هر سوالی.
آره، اتمام حجت
و کسی که ابهام نظری داره رو
اتمام حجت. و اینجا شیطان حضور داره ها، هستش اینجا، توی شیطان هست، میبینه اینا همه هستن، همه ملائکه هستن.
و اگر کسی مشکل عملی نداشته باشه طبیعتا باید قانع
داره
بشه.
خب ملائکه قانع شدن، قالو سبحانك، این تمام، این استدلال تمام. ملائکه فهمیدن چی ندارند، آدم چی داره. درسته؟
بله.
بنابراین میگن که قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، ما فقط همین این چیزی که داریم و بلدیم و بلدیم، بیشتر از این اصلا نداریم. فهمیدیم دستمون بالاست،
ما فهمیدیم که او باید خلیفه باشه،
ما دستمون بالاست. انک انت العلیم الحکیم، وجه عالم بودن و حکمت تو هم برای ما روشن شد. درسته؟
بله.
خدا میگه کوتاه میاد میگه نه، میخوام کامل حالیتون کنم. قال یا آدم، حالا رو کرد به است آدم، گفت تو انبئهم به اسمائهم، تو به اینا بگو اون چیزی که ندارن، توضیح بده، بیشتر توضیح
چون
بده.
قرار بوده این واسطه باشد. آره. دیگه این آدم.
ولما انبئهم به اسمائهم، دقت کنید وقتی آدم اونها رو انبا کرد، انبا کرد و عالم نکرد. میدید چرا؟ اگر آدم انبا می کرد بعد به واسطه انبا آدم ملائک عالم می شدند، می شدن همتراز آدم، اونا خلیفت الله میتونستن بشن.
سنخ اون چیزی که آدم دریافت کرده از نوع علمه، ولی اون چیزی که ملائکه دریافت میکنن از نوع انبا.
یعنی هر چی آدم گفت و گفت و گفت و گفت چیه چیه چیه، اونا فقط در حد انبا فهمیدن. یه قدرش رو فهمیدن. انگار بقیه صوتها، خیلی دارم تشبیه رو نازل میکنم، انگار بخش زیادی از حرفای آدم، آدم رو سایلنت بود، هرچی میگفت اینا نمیفهمیدن.
اون عمقی که آدم دریافت کرده رو اینها
قابل انتقال نیست، قابل انتقال نیست به غیر، فقط مخصوصه،
فقط خلیفه میفهمه،
فقط مخصوص خلیفه است. به همین دلیل وقتی که انبا هم شدن عالم
نشدند.
قال علم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض، خدا میگه ببین یه غیبی بود که شما نمیدونستید و من گفتم من عالم به غیبم،
من گفتم اني اعلم ما لا تعلم، یه چیزی میدونم که شما نمیدونید.
و اعلمو زمنان یه چیز دیگه هم میدونم، اعلمو ما تبدون، همچین میدونستم که همچین سوالی هم میپرسید. و ما کنتم تکتمون، یه چیزی هم بود که نمیخواستید بگید.
در بین شما
کسی است که میخواهد نفذیرد. این با شیطان ها، یعنی معلومه که شیطان هم اینجاست، عزازیل اینجا حضور داره، تو این گفتگوه هست، شرکت داره،
استدلال‌ها رو شنیده، جواب‌ها رو
خدا
شنیده.
با شیطان هم در همین صحنه با محجت تمام خودش رو انجام داد. به واسه جایی نداره جایی دیگه برگرده شیطان در مورد ماده خلق خودش و این حرفا حرف بزنه.
و حالا که دیگه فضل و برتری آدم خلیفت الله بر جمیع ملکوتیان ثابت شد، اینجاست که دیگه دستور سجده صادر میشه.
و سجده هم به صورت طبیعی، این سجده هم به چه معنایی عرض کردیم؟ سجده به معنای این است که چی؟ شما باید متعلق متوسل به این آدم بشید، همچنان که آدم باید متوسل به چی بشه؟ به اون نور واحد،
به اون خلق اول،
به اون خلق اول بشه. علامه طباطبایی بزرگوار اینجا صراحتا میفرماید که اسما یک اسم لفظ نبود، بلکه چه بود؟ موجوداتی بودند، موجودات زیشعوری بودند، زنده بودند، در غیب عالم بودند. در روایات ما هم آمده که این حقیقت نوری محمد و آل محمد. عرفا هم اینجا میگن اینجا اون حقیقت محمدی است. اینجا دیگه واضحه دیگه، حالا ما دعوای مصداقی که نداریم که. بنابراین آدم علیه السلام مبعوث کیست؟
مبعوث اون خلق اول.
حالا این که چجوری آج آقا این جور در میاد، این سوال بمانه تا جلسه هفتم بهش توضیح میدیم. اگه نکته ای مانده اینجا شما توضیح بدید. و
این نکته رو فقط از علامه طباطبایی چون اشاره فرمودید که اینها موجوداتی هستند و از طرفی میگیم برای آدم تجلی واحد دارن، این موجودات متکثری که ما داریم تو لفظ میگیم چگونه با اون تجلی واحد جمع میشن؟ مرحوم علامه میفرمایند که این کثرتی که ما درباره این خزائن یا شما بگید اسما یا بگیم این موجودات میگیم، از نوع کثرت عددی نیست، بلکه از نوع کثرت از جهت مرتبه و مقام هستش. پس شاید بتونیم بگیم که انگار یک حقیقت واحدی هستند که مراتب مختلفه توش متجلی هست
و مراتبش هم به نسبت ضعف اون دریافت کننده
شدت و ضعف دریافت کننده.
یعنی مثلا حضرت ابراهیم بعدن خواهیم گفت تمام این کلماتو دریافت کرد،
فأتمهن،
ولی ممکنه یه نفر دیگه مثلا حضرت آدم که پیامبر اولوالعزمی نیست، اون همه اون نورانیت رو نتواند دریافت کنه. خود نور، نور واحده. یه جمع‌بندی بکنیم که اگر کسی پرسید خدا چرا منو آفرید، ما بوش جواب میدیم. جواب میدیم اولا ببین، خدا غرضش این بود تو خلیفت الله بشه، راه خلیفت الله شدن رو هم در زمین قرار داد. به هر حال اینجا زمین مشکلات هست، با ابتلا همراهه. اصلا برای این که خلیفت الله بشی باید سختی بکشی، ولی اگر خلیفت الله بشی چی میشه؟
مسجود تمام ملائکه
میشوی، اصلا هدف خلقت میشوی، اعظم از همه موجودات عالم میشوی، و چیزی که همه قبطه میخوردن کاشکی ما بشیم، تو میتونی فقط بشی این رو. و کسی هست مگه اصلا عقلا کسی هست بگه من این مقام و این منزلت رو تمنا نمی کنم، آرزوشو نمی کنم؟ خب اگر تو رو نمی آفرید، جا داشت بگی خدایا می آفریدی حتما می رفتم من، ممکن بود تو امتحانات پیروز بشم.
شاید آجا خیلی ها به خاطر خستگی خودشون و ناامیدیشون بگن که ما کاش ما آفریده نمی شدیم. اما اگر کسی به اون
دقت کنید، همیشه راه رو برای خلیفت الله شدن باز گذاشته خود. این هیچ وقت نگفته تو ناامید. اصلا ناامید بدترین گناه. از همین الان هر کی تصمیم بگیره که بشه،
راه براش بازه.
بازه. و اصلا این اوج کرامت خداست. لقد کرمنا بنی آدم، یعنی این من مسیر رشد رو برات باز گذاشتم. خب برو تو به کسی که به مهمونی دعوتت میکنه که غذا بخوری، به خاطر اینکه ممکنه یهو بیای تو اونجا و پر بخوری مریض شی یا نخوری گشنه بمونی، میتونی میگی مهمونی رو برگزار نکن. میگه من وظیفه‌م مهمونی برگزار کنم، همه امکان بهره‌مندی تو از انواع غذاها رو هم فراهم بکنم و یه جای سالن خوبی اینای تو هم وظیفت بدوی بخوری
تلاش کنی. و اصلا رسیدن به اون درجه با تحمل سختی ها و شدائده. چون خیلی ها میگن که چرا این عالم این همه سختی داره، این همه شدائد و بلا داره، جمله‌ای که خود شما اول بحث فرمودید.
مثلا اینکه یکی بگه چرا آزمون دکتری سخته؟ خب خان مدرک دکتری بده. خب این اگه کسی تو آزمون دکتری امتحان آب بابا بگیره، همه میخندن میگن بابا تو من تو دکتری
نابرده رنج گنج میسر نمیشود.
انشاءالله خدای متعال همه ای ما رو جز محبین و علاقمندان و متولیان به محمد و آل محمد قرار بده.
انشاءالله. تشکر میکنم از این خیلی. Thank you.
Thank you.